بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره امر عقیده حضر و مبنای مرحوم عراقی بود. عرض کردیم که محقق عراقی رحمت الله علیه می فرمودند برای اینکه ببینیم امر عقیده حضر دلالتش بر چیست، باید یه مبنای خودمون رو در بحث اصالت الحقیقه تعبدی معلوم کنیم. اگر در اصالت الحقیقه قائل هستیم به این که اصالت الحقیقه تعبدی است، در این صورت ما باید قائل بشیم که امر ولو عقیب الحضر واقع شد ولی یدل بر وجود. اما اگر گفتیم نه، اصالت الحقیقه سغریات اصالت الظهوره، در این صورت امر عقیب حضر رو حمله بر وجوب نمی کنیم. بیانش هم این بود، اگر گفتید ما تعبدن باید لفظ رو بر معنای حقیقیش حمل کنیم ولو اینکه شک داریم، ولو اینکه محتمل القرینه ای وجود داره، در این صورت طبیعی است یک امری آمده، درسته عقیب حضر، درسته محتمل القرینه داره، ولی باید حمله بر معنای اصلی خودش که وجوبه بشه. اما گفتیم نه، اصالت الحقیقه اینجوری نیست که ما باید حمله بر معنای حقیقه کنیم ولو بلغ ما بلغ. مادامی حمله بر معنای حقیقی میکنیم که معنای حقیقی ظهور داشته باشه. اگر جایی لفظ امر آمد و معنای حقیقیش وجوب است ولی یه محتمل القرینیه‌ای در کار بود که همین عقیب حضر بودنه، اینجا ظهور در وجوب از بین میره، لذا اصالت الحقیقه به دردمون نمیخوره، کلام مجمل میشه. اینو تا چهارشنبه دید. خب از آقای عراقی میپرسیم آقا کلام مجمل میشه، حالا باید چه کار کنیم؟ ایشون میگه حمل بکنید بر اباحه به معنی الاعم. اباحه به معنی الاعم یعنی چی؟ یعنی جامع بین استحباب و وجوب و اباحه به معنی الاخص. امری که عقیب حضر آمد یکی از این سه حکم رو ثابت میکنه، اما کدوم نمیتونه. نکته ای که اینجا بهش توجه بکنیم، ما اباحه به معنی الاعم رو در کلام مرحوم رشدی که میخوندیم میگفتیم اباحه به معنی الاعم جامع بین چهار حکمه: اباحه به معنی الاخص، کراهت، استحباب و وجوب، یعنی هر چی غیر حرمت. اما مرحوم آقای عراقی باهی به من الاعم رو جامع بین سه حکم میگیره، کراهت رو خارج میکنه. بعد ایشون میگه البته لعل یک جایی قرینه‌ای بود، از اون قرینه مطلبی رو فهمیدیم، خصوصیتی وجود داشت، خب تابع اون خصوصیت. بعد یه نکته ای دارن که این نکته رو راجبش حرف داریم. ایشون میگن آقا من یه خصوصیت عامه‌ای میخوام بهتون بگم و اون اینه، اگر جایی امر عقیب حذر در معاملات واقع شد، معاملات به معنی العقیب یعنی هرچه غیر عبادات، مثل صید، مثل قتال، مثل اگه من بهتون گفتم آقا تا وقتی نماز میخونن حق فروش نداری، بعد از اینکه نماز تمام شد بفروش، این جور جاها همینه که تا حالا گفتی، صرفا امر عقیب حذر یدل بر اباحه. اما اگر در عبادات واقع شد، ما میگیم خصوصیت عبادات، خصوصیت باب عبادات اینه که شارع به چیزی امر میکنه که براش مطلوب باشه، لذا امر عقیب حذر در عبادات یدل بر استحباب، نه اینکه معناش استحبابه. امر عقیب حذر در عبادات هم یدل بر اباحه به معنی الاعم، اما خصوصیت باب عبادات اون اباحه به معنی الاعم رو در استحباب متعین. مثل این که من به شما میگم انسان را بیاور، انسان لغتاً معناش زید نیست، اما خصوصیت کلام ما، ویژگی که داره، حالا مثلا قرینه ای که وجود داره، شما در یه جایی میفهمی زید. این کلام به معنای زید نیست، قرینه آمده بر تعین زید. عبارت مرحوم آقای عراقی رو ببینیم تا بعد ببینیم حرف درسته یا میشه در رابطه باش نکاتی رو گفت. نعم یستفاد من هذا الامر عدم الحرج فی الفعل، از امر عقیب حذر استفاده میشه که در انجام دادن حرجی نیست، و اباحه به معنی الاعم الذی هو جامع بین وجوب و ندب و اباحه به معنی الاخص، اینجا کراهت رو گذاشت کنار. و من ذلک یحتاج فی تعیین احد الخصوصیات الى ملاحظة خصوصیات الموارد و قیام القرینة علی التعیین، لازمه یه قرینه بیاد هر مورد رو معلوم بکنه. نعم یمکن ان یقال، به چی؟ به استفادت الاستحباب فی خصوص العبادات، در خصوص عبادات میشه استحباب و فهمید. نظرن الى اقتضاء الامر فی حال محبوبیت المتعلق و روشانه، نظر به این که امر اقتضا میکنه در عبادات این که متعلق راجح باشه، محبوب باشه. از هین ازن بعد ارتفاع ظهورهی فی الوجوب من جهت وقوعهی عقیب الحذر او من جهت وقوعهی عقیب توهم حذر، یمکن که حکم بکنیم به استحبابه. هین ازن یعنی وقتی که امر در عبادات واقع شد و وقتی در عبادات امر ظهور در محبوبیت داره، نظرن الى قضیت ظهورهی فی محبوبیت المتعلق و روچانه. پس در حقیقت استفاده استحباب هین ازن، یعنی جایی که عقیب حضره در عبادات به مناسبت خصوصیت مورده، نه اینکه فکر کنید لفظ به اون معناست. لا من جهت ظهور الامر فل استحباب بعد ارتفاع ظهوری فل وجود. خب نکاتی ده. این که ایشون میگن نظرن الى قضیت ظهوری فی محبوبیت المتعلق و رجحانه، یعنی امر ظهور داره در چی؟ در این که متعلق رجحان داره. خب این که اگه اینو قبول داری چرا ربطی به عبادات داره؟ غیر عبادات هم چرا بین عبادات و غیر عبادات تمایز میذاری؟ همه حرف آقای آخون، همه حرف آقای عراقی چی بود؟ همه حرف آقای عراقی اینه امر ظهور در رجحان، این ظهور فقط در عبادات داره یا ظهور مربوط به باب امره؟ اگه مربوط به باب امره، خب سوال ما اینه شما اگر امر ظهور در رجحان داره چرا در عبادت فقط میگید این ظهور در استحبابه در بقیه نیست؟ در بقیه هم همینو بگید. به خصوص توجه بکنیم طبق نظر ایشون این که امر محبوبیت رو اقتضا میکنه ناشی از چیه؟ ناشی از این که وضع اولیه امر برای وجوبه. خب حالا سوال میکنیم وقتی محتمل القرینی آمد اون ظهور وضعی رو برداشت، اصل محبوبیت هم زیر سوال میره. شما چگونه میگید این ظهور در محبوبیت باقی میمونه، ظهور در وجوب از بین میره؟ دو تا ظهور که نیست که بگیم نصفش میمونه نصفش میره، یا بگیم یکیش میمونه یکیش میره. این که شما در عبادات میگید اگر محتمل القرینی آمد ظهور در وجوب رو بر میداره که ظهور وضعی است، اما ظهور در رجحان رو دستش نمیزنه، معنا نداره. اگه قرینه آمد معنا رو برداشت دیگه این هیچ نحو ظهور وضعی نداره. ظهور وضعی که نداشت نه در رجحان داره نه در وجوب داره. اما این که میگید در عبادات یه خصوصیتی وجود داره، اگه مرادتون اینه که در عبادات هیچ قرینه ای نمیتونه بیاد ظهور امر رو در معنای موضوع لهش به هم بزنه، که حرف غلطیه. خب میتونه. اگه مرادتون اینه که عقیب حضر بودن چون این خاصیتی نداره، بازم حرف بی خودیه. چرا نداره؟ پس اشکال اولمون رو توجه کنیم. اشکال اولمون اینه آیه عراقی شما میفرمایید ظهور امر در وجوب وضعی است، ما میگیم اگر آمد و قرینه ظهور وضعی رو برداشت اینجور نیست که نصفشو برداره نصفشو بذاره. این یک. اما اگه میگید در عبادات اساساً قرینه نمیتونه امر رو از ظهور بندازه، چه این حرف غلطی است. چرا نتونه؟ اگه میگید عقیب حضر بودن چون این توانایی رو نداره به عنوان قرینه خاص، اونم دلیل بی مدعاییه، مدعایی بی دلیلیه. چرا؟ ثانیه این که میگید که باب عبادات درش عقیب حضر بودن یه همچین خصوصیتی داره، خب در غیر عبادات هم همینو بگید. اگر میگید امر چون وضع برای محبوبیت وقتی عقیب حضر آمد وجوب رو برمیداره اما محبوبیتش باقی میماند، خب اینو در معاملات هم بگی، چه ویژگی عبادات داره که معاملات نداره؟ این هم نمیفهمید. ثالثا این که در پایان بحث آقای عراقی میگه ایها الناس بدانید، این مربوط به ظهور امر در استحباب نیست بلکه قرائن دیگه است. اگه پذیرفتید ظهور باقیه، بعدم گفتید امر یک رجحان ذاتی داره علاوه بر معنای وجوب، یعنی گفتید امر اقتضا می کند محبوبیت را، پس پذیرفتید امر ظهور در استحباب داره، چرا گردن چیز دیگه میذارید؟ چرا میگید لا من جهت ظهور الامر فی الاستحباب؟ تیک آخر توجه کنی. آقای عراقی میگه این امر ظهور در استحباب نداره، قرائن ظهور در استحباب رو میسازند. سوال میکنیم کدوم قرینه؟ تعبیرش اینه، قرینه اینه شون امر یدلو بر محبوبیت، پس امر یدلو بر محبوبیت. اگه امر یدلو بر محبوبیت پس امری همچین ظهوری داره، چرا میگید قرینه میسازه؟ لذا این تحقیقا یقال مرحوم آقای عراقی به نظر کامل نمیاد. خب تا اینجا چه گفتیم؟ میخواییم پله پله بریم. تا اینجا گفتیم رو مبنایی که میگن امر وضع شده برای وجوب، آقای عراقی دو فرض گفت، امر وضع شده برای وجوب، اصالت الحقیقه تعبدی رو قبول داریم. در اینجا گفتیم امر کماکان یدل بر وجوب. مبنای دوم، امر وضع شده بر وجوب، اصالت الحقیقه تعبدی رو قبول نداریم. اینجا ایشون میگفت امر لا یدل بر وجوب، بل یدل بر اباحه به من الامر. حرفش درسته، اون تیکه آخر استحبابش رو قبول نداشت. اما یه مبنای سومی در بحث وجوب بود، یا مبنای به تعبیری دوم. مرحوم آلخویی رو مبنای خودش ایشون میگه اینی که امر دلالت بر وجوب داره میدونید به سبب چیه؟ امر دلالت بر وجوب داره نه به این که وضع شده برای وجوب، بلکه به این سبب که یه بنای عقلا در مسئله است، حکم عقل در مسئله. این که از امر به وجوب میرسیم به خاطر اینه که عقلا یه قانونی دارن در روابط موالی و عبید، میگن آقا شما باید امری که از ناحیه مولات رسید رو اطاعت کنی مادام که ترخیص نرسیده. این تعبیر میکردش حجت در وجوبه. بحث رو به طور مفصل تو مباحث قبل خوندیم، مباحث پارسال بود مباحثمون نحوه دلالت امر بر وجوب. خب بیانش هم به اینه، اگر من به شما گفتم برو و شما نرفتی، به قانون عقلا من حق دارم شما رو تخطئه کنم، توبیخ کنم، مذمت کنم یا تعذیب کنم. این چرا قانون اوغلاست؟ مادام که ترخیصی رسیده که شما به نوعی بفهمی که من اجازه انجام ندادن به تو دادم، اب نداره. ولی اگه نرسیده، در ما نهنفی چون یک محتمل القرینیهی در کاره، اون قانون میشکنه. لذا امر عقیب حضر چون محتمل القرینیهی در کار پیدا شد، دیگه یه همچین حجیتی در وجوب نداره. اگه چیزی وجود داره نفس عقیب الحضر که میتونه قرینه باشه، عقل حکم به وجوب نمیکنه. عبارت آقای خوی رو ببینید، میگن اما علی ضوء نظریتنا فلان العقل انما يحكم بلزوم قیام المكلف بما امر به المولا بمقتضى قانون المولویت والعبودیه اذا لم تقم قرینه علی ترخیص و جواز ترک، اگر یک ترخیصی قرینه برش اقامه نشده بود، اگر به جواز ترک قرینه اقامه نشده بود، امر میکنه مولا که شما باید عمل کنید. اما طبیعتا اگر قرینه آمد شما میتونی از قرینه اتباع کنید. و حیث و یحتمل ان یکون وقوع صیغه و ما شاکله ها، صیغه مثل ما شاکله ها مثل چیه؟ مثل اسماء افعال حی حل. عقیب حضر وقتی افعل یا اسماء افعال پشمند حضر آمد یا عقیب توهم حضر آمد، یحتمل این بودن قرینه بر ترخیص باشه. فلا ظهور لعافل وجوب به حکم العقل، دیگه ظهوری در وجوب به حکم عقل باقی نمیمونه. و انشت قلت، اگه دلت خواست اینجوری بگو، انها حیث کانت محفوفه به ما یسلح للقرینیه، اگر امر ما حف در محتمل القرینیه شد، محتمل القرینیه همون چیه؟ عقیب حضر بودن. فلا ینعقد، یکی از فلاها زیادیه، فلا ینعقد لها ظهور فیه، اصلا ظهوری برای امر در وجوب منعقد نمیشه. اذن فحمل الصیغه یا مشابهاتش فی هذا الحال، یعنی وقتی که محفوف به قرائنه، علل وجوب به دو امر قائمه. یک، باید بگیم صیغه وضع برای وجوب شده، و دو، این که بگیم اصالت الحقیقه تعبدیه، من باب حجت من باب تعبد، کما این که به سید مرتضی اینو نسبت دادن، سید یعنی سید مرتضی. و حیث انه لا واقع موضوعی لکل الامرین، یه دونش هم نبود استدلال به هم میخورد، اما چه بهتر که دوتاش نیست. نه امر برای وجوب وضع شده و نه اصالت الحقیقه تعبدیه، علی ضوء نظریه خودشون، مبنای خودشون، فلا مقتضى حملها علی الوجوب اصلا، اصلا ما امر عقیب حضر رو بر وجوب حمل دیگه. اگر شما قائل به وضع موضوع بشید اما اصالت الحقیقه رو از باب ظهور بدونید، آقا ضیا گفت محفوف قرینه ظهور رو از بین میبره، هیچ اختزار میبره، ظهور رو بمیره دیگه، چون اصل برای اینکه دنبال ظهور بده. همین دوتا فرض همون حرفای آقا ضیا است، حرف آقای خویی در حقیقت شق ثالث اقوال آقای عراقی. خب فرمایش آقای خویی به نظر ما دقیقا عکس اونی که ایشون نتیجه گرفته نتیجه میده. عقلا حکم میکنن تو باید به حرف مولات عمل کنی تا وقتی یقین به ترخیص پیدا کنی، به صرف احتمال نمیتونی دست برداری. اینجا ما اصالت و ظهور و اینها نبود که بگیم که به صرف محتمل القرینیه این میشکنه. مبنای آقای خویی در استفاده وجوب از امر این بود، میگفت امر یدل بر بعث، ولی عقلای قانونی دارن، قانون عقلا اینه اگر امری آمد و تو عمل نکردی و بعد معلوم شد مولا خواسته جدیش بوده میتونه عقابت کنه، همین یعنی وجوب. لذا اگر امر آمد باید عمل کنی الا جایی که یقین به خلاف داری. صرف محتمل القرینیه باعث نمیشه شما دست از قانون عقلایی برداری. وقتی گفتید قانون اینه که باید عمل کرد مادامی که یقین به ترخیص نداریم، ببینیم عبارت چون عبارت خودشونو داریم میگیم، اما خط اولش قانون مولویت و عبودیت چیه؟ لزوم قیام مکلف به ما امر به المولا اذا لم تقم قرینه، مادام یه قرینه قائم نشد. خب محتمل القرینه که قرینه نیست که، اگه قبول دارید عقیب حضر بودن قرینه است، این حرفا نبود که عقیب حضر بودن اگه به عنوان قرینه قبول داشتیم میشه مثل همه مجازهای عالم نوکر مجاز و قرینه بودیم. تقدم قرینه بر ذوالقرینه چیه؟ از باب تقدم از هر بر ظاهره، گفتم براتون دیگه. شما میگید رأیت اسدن فل محراب، یعنی چیه دیدی؟ رجل شجاع دیدی؟ خب نه، بگو مراد از محراب یعنی جنگل. داری میگی او محرابش جنگله، همه در یک نوعی در پیشگاه خدا در حال عبادت هم. اسد رو در معنای حقیقی بگیر، محراب رو در معنای مجازی. چرا محراب و قرینه گرفتی که دست از اسد برداری؟ اسد و قرینه میگیر دست از محراب بردار. رأیت اسدن فی الحمام میگی یعنی رجل شجاع دیدی؟ نه، یه اسدی زیر بارون دیدی، بارون مثل حمومه، هوا انقدر گرم و داغ و اینا بود که نه حموم. خب چرا قرینه مقدمه بر غیر میشه؟ به خاطر ظهور بیشتری که داره، او ازهره، اگه جای این ازهر شد این مقدم میشه. در مانعنفی هم عقیب حضر بودن اگه قرینه است خب نوکرشی، اما فرض بر اینه که قرینیتش محل تردیده. اگه قرینیتش محل تردیده، شمای حضرت خویی باید رو مبنای خودت اتفاقا صفر بگی من بر وجود باقی میمونم. چرا دست از وجوب برمیداری؟ خب تا حالا چه گفتی؟ تا حالا آقا ما سه مبنا مطرح کردیم. این سه مبنا عبارتند از: یک، امر حجت عقلایی بر وجوبه. در اینجا خود آقای خویی که صاحب عله بود میگفت عقیب حضر بودن وجوب رو از بین میبره، ما میگفتیم طبق نظر شما باید بگید نه، کماکان در وجوب. اگه میگید که مبنای دوم امر وضع شده برای وجوب، اصالت الحقیقت عبدی است، کماکان امر باید بگیم در این فرضم ظهور در ظهور نه حجت در وجوب. اما رو سومی بگیم امر وضع شده برای وجوب و اصالت الحقیقه صغریات اصالت الظهوره. اینجا درسته، اینجا باید بریم سراغ اصالت باید بریم حکم اباحه به معنی الام. حرف آقای عراقی درست. کنید بحث اینه، اقتضای اینم مشکوک نیست. چرا؟ چون قانون اوغلاست، دلیل لبیه، ادله لبی توش اطلاق راه نده. شما ادله لبیه، حکم اوغلاست یا حجیت عقلیست، میگید که آقا مادامی که تو نتوانستی هیچ گونه یقین پیدا بکنی که شارع تو رو ترخیص کرده، به قانون مولویت حق و طاعه، این تعبیر حق و طاعه که به مرحوم آقای صدر نسبت میدن تو کلمات استاد شاهد خویی زیاده، آقای صدر پختتش ولی اصلش مال آقای خوییه، کلمات امام هم هست، به این قانون مولویته. قانون مولویت دلیل لبیه. دلیل لبی چیه؟ میگه تو باید وقتی بهت میگه این کارو بکن از عهده بر بیایی تا بتونی یقین کنی بگی آقا من خودت گفته بودی. محتمل القرینه یقینی دو تا چهارتاست. شما قانونت برگشته به حق و طاعه. حق و طاعه چیه؟ میگه آقا تو هر چی بگی من باید اطاعت کنم الا جایی که یقین کنم نگفتی. محتمل القرینه یقین نیست، برمیگردیم تحت قاعده. هازا تمام الکلام فردا.